أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل الرابع في يوم القيامة، فصل چهارم در روز قیامت. اولا ما خود کلمه رو بررسی کنیم، ببینیم از خود کلمه بررسی، خود کلمه چی به دستمون میاد. خود کلمه اینه یوم القیامه، روز قیامت. خب ما میگیم روز قیامت، این کلمه یه محتوایی داره، اینجوری که میگیم مثلا روز شنبه، روز یک شنبه، روز پنج شنبه، اینجوریه یا این که نه. اولین کلمهش یومه، یوم. یوم در مقابل چیه؟ در مقابل دی. فرق شب و روز چیه؟ یکی از ثوابت‌های مهمش اینه که شب تاریکه، روز روشنه. در پرتو تاریکی بسیاری از چیزها، یعنی هیچ چیزی دیده نمیشه. حالا اینکه ما شبمون تاریک نیست، چون چراغ روشنه، نمیدونم ستاره ها نور میدن، ماه نور میده، ولی شما یه شب واقعی رو فرض کن، یه شبی که غیر مهتابی باشه وسط بیابون، اصلا آدم جلو پاشم نمیبینه. ما یه موقع یه جایی گیر کردیم، داشتیم میرفتیم خارج از تهران، مهتابی هم نبود، میشه برقای دفعه قطع شد، این نفر جلویمونو نمیدیدیم که مثلا با ما یه 10 سانتی فاصله باشه. وقتی هیچ نوری نباشه هیچ چیز دیده نمیشه. اگرم که در شب ما میبینیم، خصوصیت شب نیست چون نور روشنه. پس تفاوت شب و روز در بینشه، یعنی شب چیزی دیده نمیشه ولی روز شما میتونید ببینید. که میگن یوم القیامه، چرا یومه؟ چون اونجا روشنه. حالا جلوتر بهتر معلوم میشه. بعدم قیامته، میگه که این البته اسامی زیادی داره قیامت، اگه کسی فقط خود اسامی رو بررسی بکنه مطالب زیادی گیرش میفته از خود اسامی، چون اسامی قیامت مسمی، ما اسامیمون بی مسمی است. مثلا رو ما هم تری اسمی گذاشتن دیگه، ما شباهت مثلا به اسممون داریم نداریم، اما اسامی الهی و قرآنی با مسمی است. این که میگه قیامت، ما تعابیر متعددی داریم. مثلا داریم که یوم، چون قیامت از قیامه، قیام به معنی ایستادن، یوم یقوم الناس لرب العالمین، یکی از خصوصیاتش که بهش میگن قیامت، همه در مقابل رب العالمین قائم و ایستادن. یوم تقوم الساعه، ساعت برپاست، ایستاده است. یوم یقوم الروح و الملائکه صفن، ملائکه برپا هستن. یوم یقوم، آخه برپا بودن فقط این است که شما برپا باشید، میگیم که مثلا جلسه برپاست، ساعت برپاست، حساب برپاست، یعنی میز حساب و کتاب رو پهن کردن، حساب و کتاب برپاست. یوم روح و الملائکه، یوم یقوم الحساب. تو بعضی از تعابیر اومده که همه جهانیان در مقابل حق تعالی ایستادن. یه جای دیگه داریم که ذالک یوم یجمع الله فیه الاولین، فرمایش امیرالمومنین، یجمع الله فیه الاولین و الاخرین لنقاش الحساب و جزاء الاعمال خضوعا قیاما. خدا اولین و آخرین رو جمع میکنه برای حساب و کتاب. حالا البته یه تعابیری هم هست که قد الجمعهم العرق و رجفت بهم الارض و احسنهم حالا من وجد لقدمیه موضعا و لنفسه متسعا، بهترین حال اونی که جای پای پیدا بکنه در قیامت که بتونه سر پا بیسته. حالا اینا تعابیری که راجع به قیامت. البته یه جمله اینجا هست که میگه که مبدأ اصلی همه این قیام هایی که اینجا ذکر شد، قیام حق تعالی به قسطه. چون حق تعالی قائم به قسطه و اون روز روز ظهور حق تعالی است، روز ظهور قیام به قسط حق تعالی است، اضافه کن روز قیامت. این مقدمه کوتاهی که راجع به نام این روز هست. حالا مرحوم علامه با اوصاف قیامت شروع کردن، یعنی در واقع این برگه‌ای که الان خدمت شما هست که متن کتابه، با چند تا آیه شروع میشه که این فصل اول ما اسمشو گذاشتیم اوصاف قیامت. آیات ایناست: یوم هم بارزون لا یخفا علی الله منهم شی لمن الملک الیوم لله الواحد القهار. اگه همین آیه الان شرح بشه کل ماجرا روشن میشه. اولا یوم هم بارزون، روزی که همه بارزن، یعنی همه آشکارن. نگه الان همه پنهانن، الان هم همه آشکارن، منتها یه موقع است که الان شما دارین از یه ناحیه‌ای که من شما رو نمی‌بینم منو رصد می‌کنی، بعد یه دفعه من مشاهده می‌کنم می‌بینم از شما تمام حرکات و سکنات منو داشتی می‌دیدی. اینجا من متوجه میشم که من در معرض حضور شما هستم. یوم هم بارزون، یه جور دیگه من الان دارم یه اقداماتی می‌کنم، شب تاریکه، متوجه دور و برم نیستم، یه دفعه نور روز میاد روشن میشه، میبینم 100 نفر آدم داشتن من نگاه میکرد. نه اینکه این 100 نفر الان پیدا شدن، چون روز شد من متوجه شدم که اینا مواظب من بودن، میفهمم که من در معرض دید بودم، منو مشاهده میکردن. یوم هم بارزون، پس یوم هم بارزون، نه که اون روز بارز میشن، همین امروز بارزن، اون روز معلوم میشه. یوم هم بارزون لا یخفا علی الله منهم شی، هیچ چیزی بر خدا پنهان نیست. مگه الان چیزی بر خدا پنهان؟ نه، این میفهمه، این میفهمه که لا یخفا علی الله منهم شی، نه اینکه اینجوری میشود، این میفهمد که اینجوری بوده. لمن الملک الیوم، امروز سلطنت مال کیه؟ مگه امروز سلطنت مال کیه؟ امروز الان سلطنت مال کیه؟ سلطنت مال پوله. حاجی امجد میگفت زنگ زدم به آقای جوادی گفتم که آخه مثلا شما باید یا اصالت الوجودی باشی یا اصالت الماهوی، دیگه دو تا قوله، یه دفعه میگن اصالت با وجوده، یه دفعه میگن اصالت با ماهیت. میگه گفتم آقا من به این نشستم که اصالت الوجودی و اصالت الماهوی همه اینا درست میگن. میگه آقای جوادی فرمود که نه، یه اصل دیگه هم از اصالت الاسکناس. امروز اصالت الاسکناسه. بعضیا باهوشتر هم میفهمن که اسکناس ریشه در قدرت داره، میشه اصالت القدرت لل اسکناس. اونا باهوشترن، چون اسکناس هم با قدرت به دست میاد. دو سه سال پیش تابستون تلویزیون یه سریال کره‌ای پخش کرد، یه دونه تاجر عرض شد که خلافکاری بود، بعد یه دختر خوبی هم داشت، این دخترش بهش میگه تو چرا خلاف میکنی؟ گفت دخترم ثروت‌های کوچیکو میشه با تلاش به دست آورد، اما برای به دست آوردن ثروت‌های بزرگ باید واسطه قدرت‌ها باشی. حالا الان سلطنت مال کیه؟ مال پوله؟ اون روز معلوم میشه سلطنت مال خداست. اون روز معلوم میشه که امروز هم سلطنت مال خدا بود. لله الواحد القهار. حالا این واحد قهار باشه، توضیح شالات جلوتر میام، الان بخوام بگم فصل بعدی رو گفتم. آیه بعدی، اینا همه خصوصیات قیامت. یوم تولون مدبرین مالکم، یوم تولون مدبرین مالکم من الله من عاصم، روزی که پشت میکنن تا از عذاب فرار کنن، عذابو میبینن ده در رو. توالون مدبرین یعنی توالون یعنی پشت کردن، مدبرین یعنی صورتتون رو برمیگردونید پشت میکنید بفرمایید. ولی مالکم من الله من عاصم، اگه کسی اینا شکل ادبی این آیه رو بررسی کنه، این منوش که من زائده استغراقیه، من عاصم یعنی هیچ عاصمی، عاصم یعنی پناه دهنده، هیچ پناه دهنده ای از خدا نیست اون روز، اون روز پناهگاهی در کار نیست، پس پناهگاهی نیست. اینم یه خصوصیتش. مالکم من ملجأ یومئذ و مالکم من نکیر، هیچ ملجأی نداری، پناهی نداری و هیچ کس دفاع نمیتونه از شما بکنه. مدافع نداریم، نه پناهگاهی هست نه مدافعی هست. از کی؟ از خدا. مگه امروز هست؟ امروز پناهگاه خیالی هست. پناهگاه اصلا خیالیه. کی نگران می‌داره؟ پول، قدرت، روابط، حزب سیاسی، قدرت‌های جهانی. اینا عمل حق به یکی از اینا تکیه داره. یکی به اموالش تکیه داره، یکی به فامیلش تکیه داره، یکی به زورش، یکی به زرش، یکی به زورش، کم به تزویرش. زر و زور و تزویر. امروز دنیا دنیای زر و زور و تزویره. بعضی هم ارستاشو دارن. بعضی هم ارستاشو دارن بعدم سقوط میکنن. زر و زور و تزویر داره که تا بفهمی که به زر و زور و تزویر نیست. ولی فرعون هم زر داشت، هم زور داشت، هم تزویر داشت. نمرود هم زر داشت، هم زور داشت، هم تزویر داشت. معاویه و شمر و یزید هم زر داشتن، هم زور داشتن، هم تزویر داشت. ولی امروز اسم امام حسین باقی مونده. امام حسین هم نه زر داشت، نه زور داشت، نه تزویر. امیرالمومنین نه زر داشت، نه زور داشت، نه تزویر. چه زر که نداشت، زور خودش داشت، اما زور اجتماعی نداشت. چون میگفت حاضرم 10 تا از شما رو بدم یه دونه از طرفدارای معاویه رو بگیرم. تابستون دعوتشون میگرد، میگفتن الان گرم محصولات. زمستون به جهاد دعوتشون میگفتن الان سرد اوال، یه خود هوا گرم بشه. بعد این یاران امیرالمومنین بودن، اونم یارای معاویه بودن، که میگفت که یکی اومد توی شام، یه نفر از اهالی شام دید که این یکی از اوناست که تو جنگ صفین تو سپاه امیرالمومنین بوده، یقه این بابا رو چسبید، گفت این ناقه تو مال منه، شطورش. خلاصه گفت آقا کجا این ناقه مال منه؟ گفت نه این تو جمل، تو از من تو جنگ صفین تو اینو از من گرفتی، این ناقه مال منه. خلاصه بردنش پیش معاویه و معاویه هم حکم کرد که ناقه رو بدن به این شامیه. بعد که ناقه رو دادن این به معاویه، این شخصی که از یاران امیرالمومنین، گفت بابا این ناقه نیست، این جمله. چون ناقه شطور ماده است، جمل شطور نه. گفت این اصلا ناقه رو از جمل تشخیص نمیده. میگه معاویه گفت میدونم، میدونم که این مال تو، یه پول زیادی هم به این طرف داد. گفت برو به علی بگو با کسی طرف هستی که طرفدارانش ناقه رو از جمل تشخیص نمیده. یعنی اینا مخشون رو من جویدم. فستخف و قومه و فعطاو. کار فرعون این بود دیگه. لویه 14 هم یه سپاهی عرض شد که فرماندهی گاردی داشت. رمان ست و فنگدار رو نخوندی؟ این فرماندهی گاردش آدم بسیار باهوشی بود. تو یکی از صحنه ها این بهش اعتراض میکنه، میگه اینا کیه دور برای خودت جمع کردی؟ اینا هیچ کدوم هوش ندارن. میگه من به هوش احتیاج ندارم، من خودم مغزم، من فکر میکنم من مغز کشورم، من دست و بازو احتیاج دارم. بازو که لازم نیست مغز داشته باشه که. این حرف معاویه اینه. یعنی برو به علی بگو که کسای طرف حساب هستن که ناقه رو از جمل تشخیص نمیدن. اما امیرالمومنین میگه حاضرام یه دونه از شما رو بدم 10 تا از اونها رو بگیرم، چون اونها تو باطل خودشون استوارن، مطیع فرمانده خودشون. تو سپاه امیرالمومنینی؟ میگه تابستون برو، میگه حالا گرم، زمستون میگه حالا سرد. نه کجا کجا اصلا. به ربطش کاری نه، قائل به ربط نباشه. الکلام و یجور رول کلام چی؟ آه از این زرزور که آیا این هست؟ بله اینجا، اینجا اینه. ولی اگه پرده بری کنار ببینید توهمی بیش نیست. فرعون اونو وقتی که آب داشت میده رو سرش فهمید، دید همه چی از دست رفته دیگه. سپاهی در کار نیست، حکومت مصر، علی سلی ملک مصر، انا ربکم الاعلا. بعد که داشت غرق میشد فهمید که همه اینا کشت. تا حالا توهم زده بود که اینا هست. بعضی بدون که قرص بخورن تو توهم، توهم مقام، توهم. مثلا دکترا گرفته تو توهم، خیال میکنه الان این دکتر شد دیگه مثلا با فوق لیسانس ها غذا نمید بخوره. واقعا اینطوری هستا. میز دکترا از میز فوق لیسانس ها جداست. چون مثلا آقا دکترا گرفته با فوق لیسانس دیگه غذا نمید بخوره. این خریت تا کجا؟ رسول خدا میگه انا سید ولد آدم ولا فخر علی.
وقتی دکترا گرفته خیال میکنه که یک درجه خدا پایین تر، اونم احتیاطاً یه درجه شد. یوم لا یغنی مولاً عن مولاً شیئاً ولا هم ینصرون.
خب چی کار میکنه؟ یا پول کار میکنه یا روابط کار میکنه، مثل رابطه دوستی. میگه اونجا رابطه دوستی دیگه در کار نیست. لا یغنی مولاً عن مولاً شیئا، اینجا اگه گرفتار بشم رفقام هستن کمک میکنن، گرفتاریم برطرف میشه. اونجا کسی دیگری رو بی نیاز نمید، هیچ دوستی از دوست خودش گره گشایی نمید. حالا البته این جز فروعات ریشه در یه بحث یک کلید دیگه داره که جلوتر میگی. یوم یبد الذین کفروا و عصوا الرسول، اینو باید احتمالا نداشته باشه. این لا یکتمون الله حدیثا رو آیهشو من کامل نوشتم، آیه پنجم. یوم اذن یبد الذین کفروا و عصوا الرسول لو تسوا بهم الارض ولا یکتمون الله حدیثا. اون روز کفار میگن ای کاش ما با خاک یکسان میشدیم. ولا یکتمون الله حدیثا، و هیچ چیزی رو نمیتونن از خدا پنهان بکنن. آیه بعدی کاملش اینه، یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ لله. کار دست خداست نه دست بشر. دیگه نمیتونی رابطه بزنی، فامیل تو، پسر خالت تو اداره و پسر عمت، هم حزبی و بچه حزب الله محل و اینا دیگه نمیشه. دیگه روابط همه بریده است، هیچ رابطه‌ای برقرار نیست، نه رابطه دوستی نه رابطه خیشاوندی، روابط بریده شد. خب حالا ملاحظه فرمایید، اینجا بعد از ذکر این آیات که بعضی از خصوصیات قیامت بود، اولین مطلب اساسی رو از علامه بیان می‌کنه. می‌فرماید که الا غیر ذالک من الآیات و قد اشتملت علی وصف یوم القیامه. این آیات و امثال این آیات یه صفاتی رو راجع به قیامت توصیف کردن که غیر مختص به این ظاهرن، این صفات مختص قیامت نیست ظاهرن. مثلا این که خدا مالک مطلقه مال قیامته، این که الامر لله مال قیامته، این که کسی از خدا مخفی نیست مال قیامته، اینا که خصوصیات قیامت نیست، خصوصیات همین دنیاست. پس چرا اینا رو جز خصوصیات قیامت گفتن؟ فَإِنَّ الْمُلْكَ، ملک و ملک علاته هر دو درست، ولی چون آیه ملک بود ملک میخونیم. فَإِنَّ الْمُلْكَ یا ملک وَالْقُوَّةَ وَالْأَمْرَ لِلَّهِ، دائمًا ملک، سلطنت و قدرت و قوت دائمًا از آن خداست. وَالْمُوجُودَاتُ بَارِزَةٌ لَهُ، دائمًا موجودات در معرض خدا هستن. غیر خافیه علیه ولا آسمه ولا ملجأ منه سبحانه، دائمًا کسی از خدا ایمن نیست، از مکر خدا، از عذاب خدا ایمن نیست، و دائما پناهگاهی از خدا به خدا نیست. به رسول خدا فرمود که یه هدیه‌ای بر من، یه جمله‌ای به من بیار. گفت که اعتیتک فیما اعتیتک، تو اون چیزایی که به تو دادم دو تا جمله به تو دادم که به احدی ندادم اینا رو، و اون دو تا جمله این است: لا حول ولا قوه الا بالله، لا من جا منک الا الیک. این لا حول ولا قوه الا بالله به بقیه هم بیام داده. پس چطور میگه من دو جمله دادم که به احدی جز تو ندادم؟ ترکیبشه، این ترکیبو به احدی نداده. لا حول ولا قوه الا بالله، لا من جا ملک الا الک، از تو پناهگاهی نیست جز خودتو. این یعنی چی؟ یعنی جز تو کسی در کار نیست، نفی جنس. نه اینکه کسی هست و ولی پناهگاه نیست، کسی نیست. لا حول ولا قوه الا بالله، لا من جا منک الا الک. میگه این ترکیبو فقط به تو ده. از اینجا مطلب دوم فهمیده میشه. پس مطلب اول اوصاف قیامت بود، از اوصاف قیامت معلوم میشه که قیامت روز ظهور صفات الهیه، صفات که همین الان هم هست ولی بر من ظاهر نیست چون من مشغول دنیا. اون روز ظاهر میشه. پس در قیامت هیچ اتفاق تازه‌ای نمیافت. ولو یرا الذین ظلموا اذ یرون العذاب ان القوة لله جمیعا. وقتی که لحظه مرگشون فرا میرسه اونجا میفهمن که ان القوة لله جمیعا، همه قوت از آن خداست، و ان الله شدید العذاب، و خدا شدید العذابه. اذ تبرأ الذین تبعوا من الذین تبعوا، تابعین از مطبوعین تبری میجوین. یه عده تو این دنیا را افتادن، یه عده دیگر هم بدبخت و گمراه کردن. این گمراه شده ها که تابع بودن از اون مطمئنشون تبری میگن ما از شما بری هستیم. و تقطعت بهم الاسباب، جمله اساسی این آیه این آخرین کلمه است، اینه تقطعت بهم الاسباب. یعنی چه اتفاقی میفته؟ یعنی در لحظه مرگ که حالا مرگ قیامت صغراست، یا در روز قیامت که قیامت کبراست، تقطعت بهم الاسباب، آنچه که در دنیا اسباب رفع حوائج بود اونجا اسبابی دیگه در کار نیست. بعد از مرگ آب هست، غذا هست، خورشید هست، چی باید منو گرم کنه، چی تشنگیمو برطرف کنه، چی سیرابم کنه؟ بالاتر از این، مگه شما وقتی از دنیا میرین، انشالله به قول مردم انشالله بعد از 120 سال از دنیا میرین، آخه اون قدیمی ها میگفتن بعد 1000 سال، الان دیگه انقدر ناامیدن به زندگی که بعد 120 سال. آره تازه اون 120 هم که میگه با این سن فعلی جمع میزنه، یعنی شما بعدت، نه که بعد از این لحظه به بعد 120 سال. از مطبوعینشون، از اونا که ازشون تبعیت میکردن، از رهبرانشون، از رؤساشون، از اونا که گمراهشون کردن. و بهش گفت بودم برو از مولوی بد بگو، اینم چاره ای نداشت دیگه، مجبور از مولوی بد بگی. گفت ای مولوی خدا رو تو مثل آفتاب سیاه کنه. یکی میخواستم ببینن شیعه است یا سنی، این لو نمیداد چون شیعه کشی بود. گفت که این دفعه دیگه ازش میپرسم یه سوالی میکنم نتونه در بره. گفت بگو ببینم خلفای برحق بعد از رسول خدا چند تا بودن؟ گفت چقدر از من میبرسیم بابا؟ چهار تا. معاویه به عقیل گفت برو علی رو لنگ کن. اپنام گفت امر اینی معاویه ان اصاب به علی هم. معاویه به من امر کرده که علی رو لنگ کنم. الا فلعنوه لعنه الله، شما اونو لعنت کنید که لعنت خدا بر او باد. ضمیر رو یکی برمیگرده معاویه، من شما میگه معاویه، خب معاویه هم میگه علی کیف میکنه دیگه. امرنی معاویه ان اصب به علی ان الا فلعنوه لعنه الله، شما لعنتش کنید که خدا رو من. یه آدم بیشعوری مثل از این آدم بیشعوری که الان زیاد پیدا میشه، خلفا رو لعن کرده بود، شیعه کشی بود، حکم قتلشو امضا کرد. نه عذر میخوام، این یه داستان دیگه است. این که میخوام بگم اینه، یک آدمی، حالا این دیگه بیشعور نبوده، نام امیرالمومنین مده بود، این صلوات فرستاده بود، حکم قتلشو امضا کرد. بعد فرستادن میشه یکی از علما، اینم حکم که امضا کنه، حکم اینم چاره ای نداشت، باید امضا میکرد. امضا کرد، زیرش نوشت گر لحم و کلحمی به حدیث نبویه، بی صلی علی ذکر علی بی ادبی هی. حاکم هم اینو دید آزادش کرد اون شخص. اون یکی که گفتم یه آدم بیشعوری بوده، اون یه داستان دیگه است. یه آدم بیشعوری سب کرده بود، بعد حکم قتلش اومده. شیخ جعفر کاشف الغطا به حاکم نوشته بود، یه کتابی نوشته بود در مذمت خودش. شیخ جعفر نوشته بود اما الکتاب فیهرق، کتاب باید سوزانده بشه. اما سید فیطلق و الا، اما سید رو بعد آزاد کنید و الا، سه تا نقطه. حاکم اینو دیده بود لرزیده بود، آزادش کرده. به این میگفتن عالم. اما الکتاب فیحرق و اما السید فیطلق و الاس و الا هیچی دیگه. اون حساب کار خودش کرد. و الا یعنی اگه شیخ جعفر بلند میشد تمام عراق بلند میشد، امت عرب بلند میشد. اینو بهش میگفتن عالم روحانی. کتابی نوشته بوده در مذمت خلفای راشدین، دیار سنی ها، اینا هم بر علیه شوریده بودن، حکم اعدام شده بودن. شیخ جعفر کاشف الغطا به حاکم نوشته بود که اما الکتاب فیحرق، کتاب باید سوزانده بشه، و اما السید فیطلق، اما السید رو باید آزاد کنی، و الا و الا هیچی دیگه. بقیه شون نوشته، اونم حساب کار خودش کرد. حالا چند تا از اینا پیدا میکنی؟ خب ولو یر الذین ظلموا، حالا شما ملاحظه کنید محور قیامت اینه، در قیامت تقطعت بهم الاسباب، اسباب قطع میشه. خب وقتی اسباب قطع شد کی باقی میمونه؟ یا من به یدهی تسببت الاسباب. حالا باید اینو الان روشنش کنیم. هنوز مطلب ببینید داره قدم به قدم داره روشن میشه، یعنی مثل یک حقیقتیه، حضرت علامه داره دونه دونه پرده ها رو از روی حقیقت میزنه کنار. پس در قیامت اسباب کارساز نیست، اسباب منقطع. من اسم این بخش رو گذاشتم ظهور بطلان جمیع اسباب، نه اینکه باطل میشه، بطلانش ظهور میکنه. تو دنیا هم باطل بوده، حالا الان میرسیم. فأخبر به تقطع الاسباب و انقطاع روابط یومئذ، آیه خبر میده که در آن روز اسباب و روابط منقطع میشه. یعنی چی؟ یعنی تو این دنیا الان یا پول به عنوان یه سبب مشکلمو برطرف میکنه، یا رفیقم، همحزبیم، فامیلم، برادرم، پدرم، فرزندم، این میشه روابط. الان اینجا حوائج ما رو چی برآورده میکنه؟ یا پول یا رابطه دیگه. میگه اونجا نه اسباب هست، که حتی پول یه سببه، مثلا سبب رفع تشنگی آبه دیگه، پول که نیست. حالا پول میدی باش آبو میخری، چون پول اسباب جمع آوری میکنه برای ما، برای ما عزیزه، چون با پول اسباب جمع میشه. ما پولو فی نفسه که نمیخوایم، که پول رو میخوایم چون قدرت ما رو زیاد میکنه، میتونیم ثواب جمع کنیم. میفرماید که اسباب و روابط منقطع میشه. یوم ازن فعفاد ان جمیع التأثیرات و الارتباطات التي بین الموجودات فی نظام هل موجود فی عالم الاجسام و الجسمانیات و ما یتلوه ستقطع و تزول، تمام روابط باطل میشه. فلا یؤثر شیء منها فی شیء، هیچ چیزی دیگه در هیچ چیزی تأثیر نداره. الان تو این دنیا همه چیز در همه چیز تأثیر داره، اونجا هیچ چیز در هیچ چیز تأثیر نداره. ولو کان از ظرف و ظرفها ولی یوم و یومها لما تخلف شیء من احکامها. ببینی اینجوریه، الان قانون جاذبه کجا کار میکنه؟ تو ظرف خودش. شما الان از این کره زمین بری بیرون قانون جاذبه کار میکنه؟ دیگه کار نمی. این قانون جاذبه قانون علمیه، اما مربوط به این ظرفه. همین قانون در همین زمان در خارج از این ظرف کار نمیکنه. قیامت ظرف خودشو داره، قوانین این دنیا ظرف قیامت کار میکنه. لذا در قیامت این دوتا نیست، اسباب نیست، روابط هم مونده. ولم تزل، حالا اینجا خیلی مطلب عمیقه، دقت بفهمید. ولا ینتفع ولا یستضر شیء به شیء، نه چیزی به چیزی نفع میرسونه نه چیزی به چیزی ضرر میرسونه. ولو کان از ظرف و ظرف و ولیوم یوما لما تخلف شیء، اگه ظرف قیامت ظرف همین دنیا بود و یوم قیامت همین یوم دنیا بود، که نمیشد اینجور باشه که. ولم تزل ان مستقر، چیزی از احکام خودش تخلف نمیکرد، چیزی از مکان خودش خارج نمیشد، مگه اینکه بگیم ذاتش باطل شده. مثلا آب ذاتش باطل شده دیگه، شده غیر آب. اینم محاله از لحاظ فلسفی، که نه بطلان ذات محاله، انقلاب هم محاله، این دوتا محاله، انقلاب ماهیات محاله. و من المحال ذلک ولا تبدیل لکلمات الله، کلمات الهی تبدیل و تغییری درشون نیست. فعزن پس چیه جرایان؟ المرفوع اینجا یه پله اومد جلوتر. این که میگه پله، من یه داستانی خیلی گفتم، همه حرف همون دیگه تکراری شده دیگه، و باید یه مثلا یه دو سه سال تعطیل کنیم بعد دوباره شروع کنیم. یه وازده طراحات بس کن، تکرار مکررات بس. گفت که چرا اسم پیامبر ابوالقاسمه؟ گفت چون یه پسری داشته اسمش قاسم بوده، خب پیامبرم ابوالقاسمه. خب بابا اینو میدونم، خب یه چیز بالاتر میدونم. گفت بالاترش اینه که پدر حقیقی انسان معلمش که بهش رشد میده. امیرالمومنین فرزند رسول خدا، چون رسول خدا تربیتش کرده. علی هم قاسمه، بهشت و جهنم و علی تقسیم میکنه، لذا یکی از اسامی علی قاسمه. پیامبر خدا هم پدر اینه، میشه ابوالقاسم. بعد اینجا نکته جالبش اینجاست که آیت الله جوادی میفرمودن که این گوی شننده این پاسخ خیلی خوشش اومد از این پاسخ و رفت. بعدشون میفهمد که این ظرفیتش پایین بود، اگر که سوال میکرد حضرت یه جواب بالاتر هم بهش میداد. حالا شما ببین، این یه پله بود که قیامت روز ظهوره، یک، یعنی ظهور میکنه، این مطلب ظهور پیدا میکنه که اسباب کاری نبود. این دو، این که میخوام بگیم سه، یه پله بالاتر. فعزن از این ازنه شروع میشه، المرفوع الزائل هو وجودات و هست سرابیه. اونی که تو قیامت معلوم میشه، زائل میشه، وجودهای سرابی این دنیاست. یعنی چی؟ یعنی الان این که من خیال میکنم آب تشنگی منو برطرف میکنه یه سرابه. بحث جرس قلبیاتون هست و سایرت الجبال و فکانت سرابه، کوها سراب میشه، جز افسون و افسانه نبود جهان، که بستن چشم خشایارها، چه دارد جهان جز دل و مهر یار، به جز توده هایی و پندارها. همه حرفاشو تو اون شعرش زده، یعنی المیزان فشارش بدی میشه اون شعره. همین گویم و گفتم بارها، بود کیش من مهر دلدارها، پرستش به مستیز در کیش مه، برون از این جرگه هوشیارها. تا میرسه به اینجا، چه دارد جهان جز دل و مهر یار، چه دارد یعنی ندارد، چه دارد جهان جز دل و مهر یار، به جز توده هایی و پندارها. فریب جهان را مخور زینهار، که آینده خوابیست چون پارها. الان دیروز چی شده؟ شما زندگی گذشتتون تا این لحظه که الان اینجا نشستید آیا غیر از خواب دیشبتونه؟ همونطور که دیشب تو خواب خوشحال شدیم، قبلا هم تو زندگیتون خوشحال شدیم. همونطور که پریشب تو خواب یه خواب بد دیدین ناراحت شدین، بعد از خواب بیدار شدین دیدین خواب بوده، الان هم ناراحتی های گذشتتون مثل خواب بوده. پدرانمون از دنیا رفتن، مادرانمون از دنیا رفتن، خواهرانمون از دنیا رفتن، عموهامون، خالهامون، داییامون، رفقامون، همکلاسیامون، بغلسیامون، همسایه بغلیمون، خیلی ناراحت شدیم. این همه ما ناراحتی ها داشتیم، الان قشقش میخندیم از این خواب. چطور من تو خواب پدرم از دنیا رفت، کلی دیشب تو خواب گریه کردم، صبح پا شدم دیدم که نه، پدرم زنده است الحمدلله. وقتی واقعا هم از دنیا رفت همینقدر ناراحت بودم، الان هم همین حال طبیعی دارم. خواب از دنیا رفت، ولی من پدرم از دنیا رفت، ولی تو نوبت هم دیگه، یکی یکی همه در نوبت، همه از مرگ ناراحت هم. تنها حقیقت که همه میدونن، هیچ کس هم منکرش نیست و هیچ کس هم بهش توجه نداره. دقت کردین؟ در زیر آسمان تنها چیزی که هیچ منکری نداره مرگ. هر عقیده یه طرفدار داره، یه دو مخالف. تنها چیزی که هیچ منکر نداره مرگ، تنها چیزی هم که هیچ بهش توجه نداره مرگ. حالا آیا تو تحلیل علمی آدم به جان خودش مراجعه کنه؟ توی تحلیل علمی وقتی به جان خودش مراجعه میکنه، آیا غمها و شادیهایی که تا امروز گذشت چیزی غیر از خوابهای غمناک و شادی بخش بود؟ ازا میگه فریب جهان را مخور زینهار، که آینده خوابیست چون پارها. چون ما یا تو غم گذشته ایم یا تو نگرانی آینده. ما زندگیمون به این میگذره، همش یا داریم قصه گذشته رو میخوریم یا نگران آینده، حالمون از دست رفت. اینجا میفرماید که وجودات و هی وجودات و حل قائمه بالحق. حالا شما بفرما، این کوه سرابه، یعنی آب سرابه، یعنی غذا سرابه؟ نه، سرابه یعنی هیچه، یعنی هیچ چیزی نیست. نه، اینطوری نیست. چون شما تو بیابان که میری از دور آب میبینی، بعد وقتی میرسی میبینی هیچ چی نبود. نه اینکه چیزی بود و شما آب دیدی، چیزی نبود. آیا اینه؟ یعنی الان شما کوه رو وقتی نگاه میکنی چیزی نیست؟ یا شما یه ناچیز و چیز میبینی و چیز و ناچیز میبینی؟ هست نیست نما رو نمیبینی، نیست هست نما رو میبینی. شد. خدا هست نیست نماست، خدا حقیقتیه که هیچکی نمیبیندش. عالم نیست هست نماست. یعنی چی؟ یعنی من وقتی آب میخورم واقعا تشنگیم برطرف میشه، ولی آب نیست، خداست. خداست که به آب سقایت داده و آب منهای خدا هیچه. آب آستین نخه، نخ آستین خداست. عالم آستین خداست، نخ آستین خداست. اونی که اونجا معلوم میشه اینه. آستین ها میره کنار، نخ باقی میمونه. آنچه که باقی میمونه وجود قائم به حقه، یعنی حقیقت آب، حقیقت کوه. و الا شما از لحاظ تحلیل علمی، شما از لحاظ تحلیل علمی به من بگید، شما هم واردین دیگه. الان این چیه؟ این خودکار از چی درست شده؟ ذراتش چیه؟ ذرات ریز ریزش. اتم چیه؟ الکترون کجاست؟ کسی میتونه الکترون رو نشون بده؟ اصلا الکترون امکان دیدنش هست؟ چیه الکترون؟ وقتی نگاه کردن یه غبار دیدن، بهش میگن ابر الکترونی دیگه. یعنی این آنچنان با سرعت در حال حرکته که اصلا قابل رؤیت نیست. مثل یه غبار شما، مثل یه آسمان ابری میبینی. زیر این ابر چیه؟ جای این الکترون کجاست؟ متوقفشون بشکافش من ببینم چیه. میگن یک نانومتر، زارن یک میلیاردیوم متر اندازش، یک میلیونیوم میلیمتر. لذا میگه دانشمندای بزرگ اگه راهنما نداشته باشن به پوچی میرسن. چون میبینه این کوه که هیچه، چون اینو میشکافه به اون ذره بنیادی، اونم که نیست. کوه کجاست؟ جاش کجاست؟ اندازه چاره؟ تازه میره بالاتر میگه همون الکترون هم ارتعاشه. حالا اینو میگم، میگه یه الکترون رو شلیک کردن به سمت دوتا سوراخ، دیدن که در آن واحد الکترون از هر دوتا سوراخ رد شد. بعد متوجه شدن که این طول موجه. خب طول موج چیه؟ طول موج چیه؟ من دستان میذارم روی این آب، فشار میدم، موج درست میشه. آبشو بگیر، موجشو بده من. طول موج چیه؟ بفرما. و سویرت الجبال و فکانت سراب. نمیدونم چرا ما عاشق این سرابایم. قیامت معلوم میشه که اینا سرابایم. امام یه بیتی داره میگه پرده را از روی ماه خیش بالا میزنن، آنچه غیر از ذکر یار از یاد رندان میرن. منتها پرده را وقتی کنار میزنه برای یه عده چهره جمالش آشکار میشه، یه عده چشم مشاهده چهره جمالو در دنیا فراهم نکردن، فقط چهره جلالشو میبینن، ولی همه رؤیتش میکنن. یه عده با چهره جلال میبیننش جهنم رو مشاهده میکنن، یه عده با چهره جمال میبیننش بهشت رو مشاهده میکنن. و تبتلو بقیت و نسب، تمام نسبت ها باطل میشه. نه اینکه باطل میشه، باطل بوده، بطلانش آشکار میشه. و از هی باطلتون فی نفسها، میگه باطل هست، فهو انکشاف و بطلان ها لا نفسه، روشن میشه که تمام روابط باطل بوده، تمام دلبستگی ها باطل بوده، تمام وابستگی ها باطل بوده، تمام تکیهگاه ها باطل بوده، به هیچ تکیه زده. و ظهور و حقیقت الامر، حقیقت امر ظهور میکنه. و هو ان لا وجود الا له سبحانه، این که هیچ وجودی نیست جز وجود حق. ولا تأثیر لغیره، غیر خدا مؤثر نیست. فلا ملک الا له، سلطنتی نیست. حالا شما ملک بخون، ملک حقیقی که حالا میگیم ملک، الا له، ولا مالک الا هو، و هو قوله سبحانه مالک یوم الدین. حالا میخوام اینجا راجع به مالک یوم الدین چند جمله هست. رسیدیم به فصل بعدی، ظهور مالکیت مطلق حق تعالی. این ظاهر میشه، این چهره دیگه همون بطلان روابط و اسبابه، ظهور مالکیت حقیقی حق تعالی. حالا این چطوری اتفاق میفته؟ ما دو جور مالکیت داریم، یکی اعتباری یکی حقیقی. مالکیت اعتباری اینه که این مال منه، ولی الان من اینو میدم به شما، میشه مال شما، اصلا من از دنیا میرم ولی این هست، میشه مالکیت اعتباری. یعنی قراردادی، قرارداد بستیم ما آدما که اگه این شد مال من دیگه شما برش نداری. این یه نوع مالکیته. یه مالکیت هم مالکیت حقیقیه، مالکیت حقیقی مثل مالکیت من نسبت به خاطراتم. من الان در ذهنم یه سلسله خواطری دارم، این خاطرات وجودشون به منه، اگه من از این خاطرات صرف نظر کنم خاطره باقی نمیمونه. پس این خاطرات قوامشون و وجودشون، اثرشون و فعلشون و صفتشون، همه قوامش به منه. این میشه مالکیت حقیقی. خداوند مالک حقیقی عالمه. این مالکیت حقیقی یعنی چی؟ یعنی اگه آب تشنگی رو برطرف میکنه، این خصوصیتش ملک حقیقی خداست. منهای خدا آب یه هیچه. اگه بخوایم تفصیل بدیم، مثالی که هزار بار گفتیم، الان این پیراهنی که من پوشیدم بدن منو از تابش نور خورشید حفظ میکنه. این صفت یعنی حفظ کردن از تابش نور خورشید، صفت نخه، نه صفت پیراهن. پیراهنی منهای نخ وجود نداره. شما نخشو بکش، پیراهنش مال خودت. هر کاری که این پیراهن میکنه نخ داره اون کارو میکنه. پس این صفت پیراهن و فعل پیراهن و خود پیراهن همش مال نخه. منهای نخ نه پیراهنی هست، نه حفظ کننده ای هست، نه حافظ از نور خورشیدی هست، نه حافظ از گرم و سرمایی هست. نخ عالم خداست. این میشه مالک یوم الدین. روز قیامت این ظهور پیدا میکنه، همه میفهمن که هیچ کس، همگان هیچ کارن. این فرمایش شیخ میشه، حمد خدای را که آغاز، خواجه طوسی، حمد خدای را که آغاز همه از اوست و انجام همه به دوست، بلکه خود همه اوست. حاجی امجد میگه او همه است، او همه است. نه مالک، یعنی چرا به یوم الدین استناد؟ نه مالک یوم الدین یعنی در یوم الدین مالکیت حق تعالی آشکار میشه. اون روز من و شما میفهمیم که خدا مالک. مالک یوم الدین اضافهش اضافه ظرفی است. مثل اینکه میگه صلات العصر. صلات العصر یعنی چی؟ یعنی صلات فی العصر، نمازی که در عصر میخونی. مالک یوم الدین یعنی مالکون فی یوم الدین، یعنی کسی که در روز دین مالکه. خب خدا که، یعنی اینجا مالک نیست، اینجا مالکه. پس از این چی میفهمی؟ از این فهمی که در روز دین معلوم میشه که این مالک بوده. یوم الدین، دین یعنی جزا. به قیامت میگن یوم الدین چون روز جزاست. خدا مالک یوم الدینه، یعنی در قیامت معلوم میشه که خدا مالک حقیقی است. این آشکار میشه. حقیقت امر اینه که در قیامت من فقط چشم باز میشه، همین. من اینجا توهم مالکیت دارم، این توهم مالکیت برطرف میشه. مثلا
من میگم که من مالک اون
سرابم. خب بله، من اینجا خدا مالک میدونم.
خدا مالک دنیا
هست. بله، خدا مالک همه چیزه.
دنیا
کدوم بخش از دنیا؟ دنیا دو بخش داره، یه حقیقت داره که حقیقت این دنیا خود حق تعالی است. خدا مالک اون بخشه، اون بخشش هم که سرابه، که سرابه. خدا مالک سراب که نیست. الان چیزی که شما مشاهده میکنی، شما الان وقتی میری جلوی نور آفتاب وای میسی، سرابن گرم میشی، واقعا گرمت میشه. شما وقتی آب میخوری سرابن تشنگیت برطرف میشه، واقعا تشنگیت برطرف میشه. پس وقتی آبو میخوری واقعا تشنگیت برطرف میشه. اما رافع تشنگی خداست. همونطوری که میگی وقتی که من این پیراهنو میپوشم واقعا این بدن منو از نور خورشید حفظ میکنه، اما پیراهنه یا نخه؟ نخه که منو حفظ میکنه. پیراهن منهای نخ اصلا چیزی نیست. پیراهن در پرتو نخ ظهور پیدا کرده. نخ بگم من مالک پیراهنم؟ به اعتبار میشه گفت بله، که من اگر پیراهنی هست به خاطر حضور من. این اونه که بگی یا من به یدک تسببت الاسباب، ای خدایی که به دست تو اسباب تسبب پیدا میکنن. یعنی آب به دست تو میشه آب. آخه داریم پله پله حرف میزنیم، من اون پله آخری که اصلا آبی نیست، خداست که رافع تشنگی. اما فعلا الان من اینجا آب میبینم، از دید من، من آب رو میبینم، من خورشید رو میبینم، من آسمان رو میبینم، من شغل رو میبینم، من معلم رو میبینم، من کتاب رو میبینم. این دید من. حالا این دید درسته یا غلط؟ وقتی که قیامت میشه فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید، پرده میره کنار، میبینی عجب اشتباه میدید. لذا اینجا میفرماید که مالک یوم الدین، یعنی یوم الدین یوم ظهور مالکیته، نه حدوث مالکیت، که خدا اونجا مالک بشود. خدا اونجا مالک هست، این مالکیتش ظهور پیدا کنه. این همون آیه اسمی قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک من تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء به یدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النهار و تولج النهار فی اللیل و تخرج الحی من المیت و تخرج المیت. شما الان اینو ملاحظه کنید. حالا ما این ساعت قبلا عرض کردیم، از تکرارش عذرخواهی میکنیم. اگه غیر از اینه، این چی میگه؟ قل لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا، هیچ اتفاقی نمیفته جز اونی که خدا نوشته. هو مولانا، مولای حقیقی ما خداست. و علی الله فلیتوکل المؤمن و ان یمسسک الله بضر فلا کاشف له الا هو، یه ضرری اگه اومد جز خدا کسی برش نمیداره. و ان یردک بخیر، اگه خدا اراده خیر کرد فلا راد دل فضله، احدی نیست که بخواد فضل خدا رو برگردونه. یصیب بهی من یشاء من عباده و هو الغفور الرحیم و ما من دابت فی الارض الا علی الله رزقها و یعلم مستقرها و مستودعها کلون فی کتاب و که ای من دابت لا تحمل رزقها الله یرزقها و ایاکم و هو السمیع ما یفتح الله للناس من رحمت فلا ممسک لها، اگه خدا در رحمت رو باز کنه احدی نمیتونه ببنده. و ما یمسک فلا مرسل له، اگه ببنده کسی نمیتونه باز کنه. نمیگه کسی نمیتونه باز کنه، لای نفی جنس میاره، میگه لا مرسله، اصلا بازکننده نیست، بازکننده که نیست، کاشفی که نیست، همه لا لای نفی جنسه، لا کاشفه، لا راده، لا ممسکه، ما یفتح الله للناس فلا ممسکه، لا لای نفی جنسه، یعنی اصلا از جنس ممسک کسی نیست، و ما یمسک فلا مرسله، از جنس مرسل اصلا کسی نیست، اصلا از این جنس ما نداریم، ما در زیر عوالم وجود، اصلا در کل عوالم وجود کسی رو نداریم که مرسل خیر باشه. اینو داره میگه، ما کسی رو نداریم که ممسک خیر باشه، ممسک خیر جز خدا نیست، مرسل خیر جز خدا نیست، کاشف بلا جز خدا نیست، فرستنده ضرر جز خدا نیست. و اول عزیز داریم قل افرایتم ما تدعون من دون الله، شما غیر خدا کیو صدا میزنید؟ ان ارادنی الله بزرن هل هن کاشفات و زرهی او ارادنی برحمتن هل هن ممسکات و رحمتهی قل حسبی الله علیه توکل المتوکلون، حسبی الله لا اله الا هو علیه توکل و هو رب العرش. این دعای بعد نماز صبح هست، بسم الله و صلی الله علی محمد و آله و افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد فوقاه الله سیئات ما مکروا لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین فاستجبنا له و نجیناه من الغم و کذلک ننجی المؤمنین حسبنا الله و نعم الوکیل فانقلبوا بنعمت من الله و فضل لم یمسسهم سوء ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله ما شاء الله لا ما شاء الناس ما شاء الله و ان کره الناس حسبی الرب و من المربوبین، حسبی الخالق و من المخلوقین، حسبی الرازق و من المرزوقین، حسبی الله رب العالمین، حسبی من هو و حسبی، حسبی من لم یزل حسبی، حسبی من کانم از کنتو لم یزل حسبی، حسبی الله لا اله الا هو علیه توکل تو بابا رب العرش. این مجموعه ها رو میذارین کنار هم چی بیرون میاد؟ چی بیرون میاد؟ دو تا کلم، نفی غیر. اگه گفتن قرآن چی میگه، بعد بگیم قرآن نفی غیر، غیر خدایی در کار نیست. گفت خدا رو به من نشون بده، گفت تو غیر خدا رو به من نشون بده، تا من خدا رو نشون بده. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، احدی مالک چیزی نیست. مگه الان کسی مالک چیزیه؟ بل امرو یوم ازن لله، امر در دست خداست. میگه امروز امر در دست خدا نیست. حالا اینجا ملاحظه کنی، این که ترجمهش نکردیم، یه عبارت که اول بحث بود ترجمهش نکردیم، لمن الملک الیوم، اینجا یکی صدا میزنه لمن الملک الیوم، امروز سلطنت دست کیه؟ لله الواحد القهار. شما واحد قهار رو برای من ترجمه، این الان واحده ولی قهار نیست، اینم واحده ولی قهار نیست. چرا؟ چون واحد واحد اسنان نداره دیگه، واحد اینم واحد. اگه حالا این اومد مرزهاش باز شد، از این وجه و 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 این وجه اتصاب پیدا کرد، پر کرد تمام فضای این اتاقو، دیگه میتونه بگه واحد واحد؟ این الان مرزش اینجاست، بعد از این مرز اینو تو بیرون مرز این گذاشتم گفتم واحد. اگه این مرز نداشت چی؟ کی این به این اجازه ظهور نمیده؟ وقتی این بی نهایت بشه. اگه این بی نهایت شد میشه قهار. قهار یعنی یکی که اجازه ظهور به دو نمیده. این خدایی که تو فصل قبلی توصیف کرد واحد قهاره، خدا واحد قهاره، یعنی یکیه که اجازه ظهور یکی دیگر رو کنار خودش نمیده، چون بی نهایته. بی نهایت یعنی جایی نیست که مرز خدا به اتمام برسه مرز دومی شروع بشه. پس خداست و خدا و جز خدا چیزی در کار نیست، که یکی هست و هیچ نیست جز او. وحده او لا اله الا او، جهان را بلندی و پستی توی، ندانم که هرچه هستی تو. هرچه هستی نه من به شما میگم هرچی هستی باش، هرچه هستی یعنی هرچه وجوده، هرچه هستی هست توی، معنی شرینه. جهان را بلندی و پستی توی، ندانم چی، هرچه هستی توی. این فرمایش خواجه است، بلکه خود همه اوست، از این بالاتر کسی نگفته. من نمیگم اینو ها، اینو بررسی کردم. مثلا فرمایشات آیه جوادی رو ببینید، همه اقوال عرفا رو عمر جمع کرده دیگه تو این شرح خصوصش، شرح تعمید القواعد عین نزاخ، همه اقوال رو جمع کرده. میگه خواجه آخرین حرفو زده. به خواجه میگفتن عقل رکن، میگن عقل 10 تا رکن داره، میگن این رکن 11 میشه. چیز عجیبی بوده خواجه، خواجه طوسی. واحد قهار یعنی یکی که دو کنار خودش نمیذاره. واحد قهار میشه احد، همونی که شما هر روز میگید قل هو الله احد، خدا احده. احد یعنی یگانه، یگانه دیگه دو نداره. اونجا تو فرمایشات امیرالمومنین میگه واحد لا به تعویل عدد، واحده ولی واحد عددی نیست، چون این واحده. خب اینم میشه واحد، واحد و واحد میشه اسنان. خدا واحدی نیست که کنارش یه واحد دیگه باشه، خدا واحد قهاره، یکی که دو نمیپذیره. پس جز خدا چیزی در کار نیست. تقلبم کتیبه چی شد؟ نه یه صفحش اینجاست، اینو برای اون خواهرمون آوردم که خیلی وقت خلف وعده کردم. اینو بعد از نماز صبح گفتم. آدرسش بهارالانوار جلد 83 صفحه 337. امیرالمومنین فرموده که هر کسی این 6 تا آیه رو بخونه خداوند کفایت امرش رو میکنه، ولو القا نفسه الی تهلکه، حتی که خودش رو هلاک کرده. اولا نمیدونم چرا میگن 6 تا، من هر چی شمردم
ببخشید. بعد از نماز اول ماه خونده میشه بیشترش،
این به بعد از نماز صبح مشهوره.
ولی بعد از نماز اول ما هم دعا
خب بله ممکنه ملافات نداره، ولی اون که ما دیدیم ما بعد از این میگه که من اینجا فرموده آخه من قرأ هذه الآیات الست فی کل قدات، یعنی هر صبح بخونه. سندش هم اینجاست، سندش هم موجوده، بهار الانوار جلد 83 صفحه 333. Thank you. خوش از صوت قرآن ز تو دل رو روشن کنه. امروز که سمی بصریش کردی دیگه یه وله هم پخش کنم. یک دو جمله دیگه هم عرض کنیم تا شد سر پس. یه جمله از امیرالمومنین نقل کنم بعد که این بحث تمام بشه بعد بفهم. حضرت فرمود که انا لا نملک مع الله شیئا. اینو کسی داره میگه که مالک همه عوالم وجود، میگه ما با خدا مالک هیچ چیزی نیستیم. انا لا نملک مع الله شیئا ولا نملک الا ما ملکنا. مالک هیچ چیزی نیستیم مگر آنچه که او به ما تملیک کرده. فمتا ملکنا ملکنا ما و املک و بهیمنا کلفنا. حالا من الان مالک اینم، اینو به شما تملیک میکنم، میشه ملک شما، دیگه ملک من نیست. اما الان من وای میستم جلوی آینه، این صورت مثلا سیاسوخته من سیاسوختگیش میفته تو آینه، این سیاسوختگی تملیک شد به تصویر توی آینه، اما از ملک من خارج نشده. یه لحظه اگه من از آینه کنار بکشم اون دیگه هیچی نداره، نه خودش هست نه سیاسوختگیش، یعنی نه صفتش میمونه نه ذاتش. ذاتش که میره چی صفتش هم میره. حالا مثلا اگه اون چهره منو تو آینه که ببینه خندش بگیره از این قیافه، این خنده‌دار بودن قیافه‌ام یه فعل دیگه، اینم میره، نه چهره میمونه نه رنگ چهره میمونه نه صفت چهره میمونه نه فعل چهره میمونه. با کنار کشیدن من چهره و ما یملک چهره از بین میره. خدا اینجور تملیک کرده که با کنار کشیدن خدا نه آب میمونه نه آبادی. اگر نازی کند از هم فرو ریزن قالب ها، قالب میریزه، ما قالبیم. چقدر تعبیرش قشنگه، معلومه عارف بوده. اگر نازی کند از هم فرو ریزن، حتی قالب درست، قالب ها، این گفت قالب، این قالب دیگه نداریم، این قالب، قالب، قالب. عالم قالبه، اون اگه نازی کند قالب از هم فرو ریزن. حضرت فرمود که متا ملکنا، وقتی که به ما تملیک میکنه، ماهو و املک بنا، یعنی وقتی تملیک میکنه بازم خودش از ما مالکتره، هنوز نه تنها از تحت ملکش خارج نه بلکه ما. حالا چه جوری؟ این جوری، شما الان حال ایمان داری، کی به تملیک کرده؟ خودت الان مالکتری یا حق تعالی؟ حق تعالی. چرا؟ چون شما نمیتونی نگرش داری، نمیتونی حال ایمان رو نگه داری، حال ذکر رو نگه داری، حب و بغض رو نگه داری، دوستی و دشمنی رو نگه داری، عشق و محبت رو نگه داری، یا در یه لحظه ظرف دل زیر و رو میشه. حال مطالعه، حال مطالعه هست همیشه، یه لحظه میاد بعد میره. یا خودم حال داری یه کتابو تو یه روز میخونه، یه وقت یه ما میگذاری یه خط حال نداره بخونه. اون موقعی که حال مطالعه داره میتونه حال مطالعه رو نگرش داره، بی حالی رو از بین ببره، حال به جاش بیاره. لذا میفهمد وقتی تملیک میکنه آن چرا که خودش بازم بعد از تملیک مالک تره، کلفنا، با این تملیک ما رو مکلف میکنه، به ما عقل داده اما تکلیف هم داده. و متا اخذه منا و زه تکلیف منا، وقتی گرفت تکلیف ساقطه. کی میگیره؟ در قیامت. در قیامت هر چی تملیک کرده میگیره. خلاصه مثل یه صحنه تئاتره، یکی شاه این تئاتره، یکی خادم این تئاتره، دو ساعت دیگه هم صحنه برچیده میشه. اون میگه زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست، من میگم زندگی صحنه یکتای هنرمندی اوست. کجا صحنه پیوسته به جاست؟ صحنه هم جمع میشه بذار شمس و کو برم. اونی که باقیست خداست، کل شئن حالک الا وجه. اینم فرمایش امیرالمومنین. یه جمع‌بندی کوتاهی بکنم، اوصاف قیامت رو گفتیم، گفتیم قیامت روز ظهور صفات الهیه، در قیامت جمیع روابط منقطع میشه، وجودهای سرابی بطلانشون ظاهر میشه و ظهور مالکیت حقیقی حق تعالی است. این پنج تا مطلب رو تا اینجا گفتیم راجع به قیامت. مطلب بعدی که میخوایم عرض بکنیم یه توضیح مفصل تری راجع به همین بطلان وجودهای سرابیه. ان شاء الله اینو جلسه آینده عرض می‌کنم. اللهم صل علی.
جلسه آینده هست یا
ظاهرا قرار شد که برقرار باشه. حالا هر کی خواهد بود بیا و هر کی خواهد بود. قرار شد تا ماه رمضان برقرار بشه.